ساعت 12 شب در ایران است. صدای مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ثانیه‌های آغازین روز جمعه 18 دی ماه 1394 در ایران، 8 ماه ژانویه سال 2014 میلادی، همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله. اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان همراه ما شده اید، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم جمشید زند. سپس از مطالب متنوع این مجله نیمه شب بیشتر خواهید شنید.
با سلام. سربازان اسرائیلی 3 فلسطینی را که قصد داشتند با چاقو به آنها حمله کنند کشتند. این حادثه در کرانه غربی به وقوع پیوست و وزارت بهداشت تشکیلات خودگردان فلسطینی هم مرگ این 3 نفر را تایید کرده است. ارتش اسرائیل با صدور بیانیه‌ای از خودسازی این حمله و شلیک به 3 مهاجم فلسطینی خبر داده است. در 4 ماه گذشته و با شدت یافتن حملات فردی به سربازان و شهروندان غیر نظامی اسرائیل، تاکنون 136 فلسطینی، 20 اسرائیلی و 1 شهروند آمریکا کشته شده‌اند. وزارت خارجه دولت قانونی یمن نماینده کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل را عنصر نامطلوب اعلام کرد. یکی از نمایندگان دولت قانونی یمن که برخی از وزرای آن در عدن مستقر شده‌اند، این نماینده سازمان ملل را غیرحرفه‌ای و بیانیه‌های صادر شده از طرف وی را غیرمنصفانه خوانده است. در ماه‌های اخیر سازمان ملل از هر دو طرف درگیر در جنگ داخلی یمن به خاطر هدف قرار دادن غیرنظامیان شدیداً انتقاد کرده است. بهای نفت خام در بازارهای جهانی بار دیگر سقوط کرد و به پایین‌ترین سطح خود در 12 سال اخیر رسید. صبح پنجشنبه به وقت محلی قیمت نفت خام در بازار نیویورک به 32 دلار در هر بشکه رسید. از سال 2014 تا کنون قیمت نفت خام بیش از 70% کاهش یافته است. همزمان به دنبال سقوط ارزش سهام در چین و توقف خرید و فروش سهام در آن کشور، ارزش سهام در بازارهای بورس آسیا، اروپا و آمریکا نیز به شدت کاهش یافت. سومالی روز پنجشنبه روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، دولت سومالی در بیانیه‌ای با اعلام این خبر ایران را به تلاش برای ایجاد بی‌ثباتی در آفریقا متهم کرده است. دولت سومالی همچنین سفیر خود را از تهران فراخوانده و به دیپلمات‌های ایرانی 3 روز فرصت داده است تا خاک سومالی را ترک کنند. از سوی دیگر دولت کمر هم اعلام کرد که در پی حمله به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در ایران، سفیرش را از تهران فراخوانده است. هفته‌نامه یالسارات، ارگان رسمی انصار حزب الله، 2 روز پس از لغو مجوز از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات بار دیگر منتشر شد. هیئت نظارت بر مطبوعات در آخرین جلسه خود با استناد به ماده 6 قانون مطبوعات که مربوط به انتشار عکس‌ها، تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی است، مجوز فعالیت و انتشار یالسارات را لغو کرد. یالسارات 3 بار توقیف شده بود و در یکی از آخرین شماره‌های خود شهیندخت ملاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان، را همپالگی برخی از فعالان حقوق زنان معرفی کرده بود. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز پنجشنبه دستور داد کارگروهی 4 جانبه برای پیگیری حادثه حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران تشکیل شود. و محمود موسوی، باستانشناس پیشکسوت ایرانی، شامگاه چهارشنبه در سن 78 سالگی بر اثر سرطان ریه درگذشت. وی دارنده دومین نشان عزت الله نگهبان، پدر باستانشناسی ایران و همچنین نویسنده کتاب‌های متعددی درباره میراث فرهنگی ایران بود.
سپاسگزارم. تازه‌ترین اخبار ایران و جهان را از همکارم جمشید زند می‌شنیدید و اگر دسترسی به اینترنت دارید، اخبار و گزارش‌های بیشتر رو می‌تونید از طریق وبسایت ما به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. و در این مجله نیمه شب از جمله درباره این موضوعات بیشتر خواهید شنید. ادامه تنش‌های دیپلماتیک پیرامون تهران و ریاض را مرور خواهیم کرد.
گمان بر این هستش که در حال حاضر عربستان مایل نباشه هیچ کشوری رو میانجیگری بپذیره، چون داره فشارهای خودش رو تهران افزایش میده، حتی اگه اون کشور پاکستان هم باشه کنارش بگذاره.
70 سال از کشف حجاب در ایران گذشت.
یک موضوعی است که از دو جنبه میشه بهش نگاه کرد، ولی بهترین حالت این است که بگوییم که حجاب اختیاری است و هر کس که میخواد میتونه حجاب داشته باشه و هر کس که میخواد میتونه حجاب نداشته باشه.
دامنه تنش سیاسی تهران ریاض به ورزش و مشخصاً فوتبال رسیده است.
در اساسنامه فیفا آمده که ورزش از سیاست جداست و مسائل سیاسی جایی در ورزش نداره.
در این مجله نیمه شب همچنین سری به جهان موسیقی و 80 سال تولد سلطان راکن رول خواهیم زد. برای اینکه شنونده این گزارش ها گزارش های بیشتر باشید، دعوت میکنم تا یک بامداد در ایران همراه این مجله، مجله نیمه شب رادیو فردا بمانید. واکنش های داخلی و بین المللی به اعدام شیخ نمر و واقعه حمله به اماکن دیپلماتیک سعودی در تهران و مشهد همچنان ادامه دارد. شیخ نمر روحانی شیعه سعودی روز شنبه گذشته همراه با 46 نفر دیگر در این کشور اعدام شد. همکارم حمید فاطمی نگاهی دارد به این واکنش ها و بازتاب به این وقایع در روابط تهران ریاض.
روز پنجشنبه در تحولی تازه سخنگوی وزارت خارجه ایران از حمله موشکی هواپیماهای عربستان سعودی به سفارت ایران در صنعا پایتخت یمن و وارد شدن خسارتهایی به ساختمان سفارت و زخمی شدن تعدادی از نیروهای حفاظت نمایندگی خبر داد. حسین جابر انصاری سخنگوی وزارت خارجه این حمله را آگاهانه و آمدانه توصیف کرد و آن را ناقض تمام کنوانسیون‌ها و قواعد حقوق بین المللی در زمینه حفاظت و مسئولیت اماکن دیپلماتیک دانست. در پاسخ به این اتهام سخنگوی ائتلاف نظامی عربستان در یمن اعلام کرد که درباره ادعای بمباران سفارت ایران تحقیق می‌کند. اما ساعتی بعد خبرنگار خبرگزاری اسوسییتد پرس از صنعا گزارش داد که هیچ گونه آثار خرابی و خسارتی در سفارت ایران در صنعا مشاهده نکرده است، هرچند که صنعا چهارشنبه شب و صبح پنجشنبه هدف بمباران‌های شدید ائتلاف نظامی عربستان قرار گرفت. در واکنش دیگر جلسه هیئت دولت ایران که روز پنجشنبه به ریاست حسن روحانی تشکیل شده بود ورود کالاهای تولید عربستان و یا از مبدأ این کشور را به ایران ممنوع کرد و اعلام داشت که سفر حج عمره نیز کماف سابق تا اطلاع ثانوی متوقف می‌ماند. اما مبادلات اقتصادی سعودی و ایران تا چه حد اهمیت دارد؟ فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس در این باره چنین می‌گوید:
روابط بازرگانی بین ایران و عربستان در سطح بسیار محدودی است و قطع این روابط اگر صرفاً جنبه بازرگانی رو مورد توجه قرار بدیم، اونم در روابط دو کشور، برای هیچ کدوم از اونها مشکل زا نخواهد بود. در 8 ماهه اول امسال حجم کل روابط بازرگانی بین ایران و سعودی 173 میلیون دلار بوده. فقط ایران 133 میلیون دلار کالا به عربستان صادر کرده و از اون کشور 40 میلیون دلار کالا خریده. ولی در ورای این مبادلات صرفاً بازرگانی، تنش در روابط تهران و ریاض میتونه پیامدهای غیر مستقیم داشته باشه. مثلا کسانی در محافل اقتصادی تهران از این میترسند که عربستان به منظور ایجاد مزاحمت برای ایران در صادرات فراورده های پتروشیمی به دامپینگ رو بیاره، به این معنا که این فراورده ها رو ارزانتر از نرخ واقعی بفروشه تا بازار رو از دست پتروشیمی ایران خارج کنه.
از سوی دیگر همزمان با اعلام آمادگی پاکستان برای میانجیگری میان ایران و عربستان سعودی، عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان روز پنجشنبه برای دیداری 2 روزه وارد پاکستان شد و با ژنرال رحیل شریف رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان در مقر فرماندهی او دیدار کرد. برنامه ملاقات با نواز شریف نخست وزیر پاکستان نیز در دستور کار عادل الجبیر قرار دارد. هدف عادل الجبیر از این سفر چه میتواند باشد؟ حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران و تحلیلگر روابط خارجی چنین عقیده دارد:
و
مسئله سفر عادل جوبر به پاکستان من دو سناریو رو میتونم متصور بدانم. سناریو اول این هستش که پاکستانی ها اظهار تمایل کرده بودن در این اختلافی که بین تهران و ریاض شکل گرفته به نوعی میانجیگری بکنن، در حال کشور اسلامی است که روابط قطعانه با تهران و ریاض داره، میانجیگری بکنن و این مسئله اختلافات حل بشه. البته گمان بر این هستش که در حال حاضر عربستان مایل نباشه هیچ کشوری رو میانجیگری بپذیره، چون داره فشارهای خودش رو تهران افزایش میده، حتی اگه اون کشور پاکستان هم باشه کنارش بگذاره. اما صورت دومی که متصور هست چه بسا مهمتر باشه، این که عادل جوبر میگه شما نه تنها میانجیگری نکنید، بلکه به سطح ائتلافی که ما داریم تشکیل میدیم به ائتلاف به ما بپیوندید، که اگر این اتفاق بیفته معنیش این هستش که عربستان سعودی نه تنها رأی کشورهای عربی را دارد، بلکه رأی کشورهای اسلامی را هم پشت سر خودش خواهد داشت، و این در واقع یک ضربه بسیار بسیار مهمی به جمهوری اسلامی خواهد بود. و چه بسا عربستان سعودی به دنبال این برود که تقاضای اجلاس فوری سازمان همکاری اسلامی رو بکنه و رأی کشورهای اسلامی رو هم برای خودش خریداری کنه.
در تلاش برای کاهش تنش میان عربستان و ایران، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و حیدرالعبادی نخست وزیر عراق روز چهارشنبه با یکدیگر گفتگو کردند. این گفتگو همزمان بود با حضور وزیر خارجه عراق در تهران. در حمایت از عربستان سعودی تا به حال کشورهای بحرین، سودان، سومالی و جیبوتی روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کردند. امارات متحده عربی روابطش را به سطح کاردار تقلیل داده است. قطر و کویت سفیران خود را از ایران فرا خواندند و اردن با احضار سفیر ایران به وزارت خارجه به واقعی حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان اعتراض کرده است. در این میان به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، رحمانی فضلی وزیر کشور ایران به معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور دستور داد با تشکیل کارگروهی متشکل از قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و استانداری تهران، ضمن شناسایی عاملان اصلی و مداخله‌گر و به گفته وزارت کشور سازمان دهندگان احتمالی پشت پرده حادثه سفارت عربستان در تهران، بررسی همه جانبه شود و حداکثر ظرف مدت دو هفته نتایج آن اعلام گردد.
گزارش همکارم حمید فاطمی رو میشنیدید. اما در آمریکا کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان لایحه جلوگیری از لغو تحریم‌های برخی نهادهای مالی ایران از جمله بانک ملی و بانک سپه رو تصویب کرد. اما گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن گزارش میده که با مخالفت همه جانبه اعضای دموکرات این کمیته، احتمال تصویب نهایی اون در کنگره غیر ممکن خواهد بود. بشنویم بیشتر از نادر صدیقی.
در نخستین نشست کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در سال 2016 میلادی، سه لایحه مورد بررسی بود که لایحه شماره 3662 با عنوان لایحه شفافیت پشتیبانی مالی تروریسم از آن جمله بود. این لایحه رئیس جمهوری آمریکا را از لغو تحریم‌های برخی از نهادهای مالی خارجی و از آن جمله چند بانک ایرانی مانند بانک ملی و بانک سپه برحذر می‌دارد. این نهادهای مالی سازمان‌هایی هستند که پیشتر از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا ناگهانه به دلیل ارائه خدمات بانکی به سپاه پاسداران و سازمان‌های تروریستی و یا اشخاصی که در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران بودند تحریم شدند. بخش دیگر لایحه می‌گوید که رئیس جمهوری نباید اشخاصی را که به اتهام همکاری آگاهانه در ارائه پشتیبانی‌های مالی، تدارکاتی و فنی به سازمان‌های تروریستی و یا مشارکت در فعالیت‌های مربوط به داد و ستد برای برنامه اتمی و موشکی ایران در فهرست تحریم‌ها قرار دارند، از این فهرست خارج کند. همچنین خارج ساختن نام ایران از لیست پرشویان اصلی ممنوع می شود، مگر آنکه رئیس جمهوری آمریکا به کنگره تضمین دهد که دولت ایران دیگر از تروریسم پشتیبانی نمی کند و از پیگیری دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی و فعالیت‌های غیرقانونی صرف نظر کرده است.
Since the Obama administration
اد رویس رئیس جمهوری خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان در آغاز نشست پنجشنبه گفت که از هنگام تکمیل توافق هسته‌ای با ایران توسط دولت اوباما، جمهوری اسلامی برخی گام‌های مشخصی را برداشته و برنامه موشکی خود را سرعت بخشیده و به این ترتیب تحریم‌های سازمان ملل را نقض کرده و علاوه بر این یکی دیگر از شهروندان آمریکایی را به گروگان گرفته است و به اقدامات دیگری مانند آتش زدن سفارت عربستان در تهران و پرتاب موشکی در نزدیکی ناو آمریکایی ترومن در خلیج فارس دست زده است. ادرویس افزود که پیشتر دولت آمریکا به کنگره گفته بود که در برنامه موشک‌های بالستیکی ایران هیچ کوتاهی نخواهد کرد. همینطور از فشار دولت بر ایران به خاطر پشتیبانیش از تروریسم نخواهد کاست و این نکاتی است که لایحه بر آنها متکی است. ولی به دنبال سخنان ادرویس، الیوت انگل عضو ارشد کمیته به مخالفت با طرح این لایحه برخاست. الیوت انگل با اعلام مخالفت خود گفت که در تدوین این لایحه هیچ رایزنی با اعضای دموکرات کمیته نشده و از این رو هیچ شانسی برای قانونی شدن ندارد، چرا که لایحه برای بی اثر ساختن توافق برجام هیچ توجیه قابل قبولی ارائه نکرده است. ولی تد پو عضو جمهوری خواه از ایالت تگزاس در موافقت با لایحه پیشنهادی گفت بر چارچوب توافق هسته‌ای شرایط هر روز وخیم‌تر می‌شود و کنگره موظف است که در این زمینه اقدام کند. جرالد کانالی دموکرات از ایالت ویرجینیا با تاکید اظهار داشت که ارائه این لایحه تلاشی برای تضعیف دولت و موجب شرمساری است. او گفت این شیوه ای نیست که کنگره آمریکا به عنوان قوه قانونگذاری این کشور در مورد سیاست خارجی دولت عمل می کند. ولی دیوید تروت نماینده میشیگان در پاسخ گفت که حدود دو ماه پس از توافق هسته‌ای به شهادت همه اعضای این کمیته رفتار دولت ایران بدتر شده است. آقای تروت افزود که آشکار است رئیس جمهوری اقدامی نخواهد کرد و این بر عهده اعضای کنگره است که در این زمینه کاری بکنند. دیوید تروت با پشتیبانی از لایحه 3662 گفت که نمیتوان با یک فرد بدتینت توافق خوبی امضا کرد. All those in favor say aye. All those opposed no. سرانجام به هنگام رأی گیری اعضای جمهوری خواه کمیته رأی موافق و دموکرات های کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان به این لایحه پیشنهادی رأی مخالف دادند و انتظار نمی رود که این لایحه سرانجام موفقی در کنگره داشته باشد.
گزارش همکارمون نادر صدیقی رو میشنیدید در واشنگتن. 17 دقیقه از آغاز روز جمعه آخر هفته در ایران گذشته. شنونده مجله نیمه شب هستید و اگر که خبر، نظر، پیشنهاد یا انتقادی خصوصا درباره اخبار و مسائل روز دارید میتونید با ما تماس بگیرید با پیامگیر رادیو فردا، مثل این شنوندگان که با ما تماس گرفتند با ذکر این موضوع که نظر مخاطبان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
سفارت عربستان با ترقه حمله شد، کشورهای خلیج و آفریقایی سفیران ایرانی را اخراج نمودند. حالا سفارت ایران با هواپیما بمباران شد. آیا کشوری هست که سفیر عربستان را اخراج کند؟ چرا پول آیندگان وطن را به اعراب می دهید؟
در مورد حمله به سفارت عربستان می‌خواستم بگم بابا دنیا باید بدونه که ما در کشور خودمون ایران یه سری افرادی حکومت می‌کنن که اونقدر بی‌خردانه و بدون هیچ نوع آگاهی دارن رهبری میکنن و حرفایی میزنن، کارهایی انجام میدن که نه به نفع ملت ایران نه به نفع دنیاست.
با این کارهایی که عربستان سعودی داره انجام میده و کشور قدرتمندی مثل ایران، وقتش است که ایران برای یک مدتی تنگه هرمز را ببنده.
این افرادی که در تهران به سفارت عربستان حمله کردن باید زیر نظر دادگاه بی‌صلاح بی‌طرف یعنی سازمان ملل دادگاهی شوند و محاکمه شوند و دیگران به خودشون اجازه ندهند به سفارتخانه‌های کشورهای دیگر حمله کنند دوباره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-21-12.
در روزی که پشت سر گذاشتیم، یک مهاجم مسلح در پاریس به ضرب گلوله ماموران پلیس کشته شد. ساعتی پیش در این باره با نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار صدای آمریکا در پاریس، گفتگو کردیم و او ابتدا از جزئیات این رخداد برای ما گفت.
امروز صبح یک مهاجمی که ساتور به دست داشته و علاوه بر میگفت به سمت نیروهای محافظ یک کمیساریای پلیس در شمال پاریس حمله کرده و بعد همونطور که گفتی به ضرب گلوله هم از پا در اومده. گفته شده که این فرد یک چیز شبیه به جلیقه انفجاری به تن داشته و اینطور تصور میشده که میخواست خودش رو منفجر کنه، اما بررسی های بعدی نشون داد که این جلیقه قلابی یک فرد، اینطور که گفته شده مهاجم، یه فرد 20 ساله مراکشی توی سال 2013 تو جنوب فرانسه به جرم دزدی بازداشت شده بوده، اما پرونده قضایی نداشته. در اون زمان به پلیس گفته که بی خانمانه و پلیس نشانی از اون نداره. همراهش هم یه تلفن همراه و یه دست نوشته عربی با طرح نقاشی شده پرچم خلافت اسلامی پیدا شده. توی اون نوشته اعلام بیعت کرده با رهبر داعش و این حمله رو در انتقام با کشته شدگان سوریه تونسته. توی تلفن همراهش هم پیامک‌های به زبان آلمانی و عربی ثبت شده که پلیس مشغول بررسیشه. وزیر دادگستری فرانسه توی گفتگویی که ساعتی پیش با شبکه ایتله فرانسه داشت گفته که اونچه که همراه مرد پیدا شد میتونه بیانگر حالت روحی غیر متعادلش باشه. برای همراه همونطور که گفتی دقیقاً تو سالگرد حمله به دفتر نشریه شارلی ابدو اتفاق افتاد، تقریبا همون ساعت‌ها، یعنی ساعت 11 و نیم صبح امروز.
نیلوفر، میخوام کمی ما رو به پاریس ببری، به خاطر اینکه یک سال هست که از حمله به دفتر شارلی ابدو میگذره. مدت کوتاهی است که از سایر حملاتی که ما شاهد بودیم، 130 کشته بر جای گذاشته بود حملات اخیر در پاریس. وضعیت چگونه است؟ اوضاع امنیتی در پاریس چگونه است؟ تدابیر امنیتی، میدیدم که مینوشتی در توییترت درباره اعتراضی که مردم به حضور وزیر کشور میکردن. چه وضعیتی داره پاریس هم اکنون؟
بله دقیقاً، در این منطقه البته اعتراض ها بیشتره با توجه به اینکه منطقه 18 هم در شمال پاریس، منطقه برفس، یک منطقه مهاجرنشین و پر از قومیت ها و مهاجران از کشورهای مختلف. حتی یکی از کسانی که اینجا بود وقتی برنارد کزنوف رو دید از داد میزد که من هنوز مدارک شناسایی ندارم، و اعتراض هایی که میشه به حضور پلیس هم همینطور. ولی رفت آمد الان توی این منطقه برقرار شده. به غیر از اون، مردم توی این یک سال تقریبا عادت کردن به حضور گسترده پلیس در مقابل مکانهای عمومی و به خصوص مکانهای مذهبی. ولی خیلی ها هم اعتراض دارن، به عنوان مثال به این وضعیت اضطراری ویژه‌ای که برقرار شده در پاریس و به قول خیلی ها حقوق شهروندی رو محدود میکنه برای اونها. به غیر از اون، زندگی به صورت عادی ادامه داره و حتی امروز مراسمی در یاد بود کشته شدگان حملات ژانویه در میدان رپوبلیک برگزار شد با حضور مردم.
نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار صدای آمریکا، بود در پاریس.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در روزی که پشت سر گذاشتیم، 70 سال از کشف حجاب در ایران گذشت. در 17 دی ماه سال 1314 خورشیدی، رضا شاه قانونی را به تصویب رسوند که زنان ایران را مجبور به خودداری استفاده از چادر، روبنده و روسری کرد. این اقدام از اون زمان تا کنون با نظرات مثبت و منفی روبرو بوده که تا امروز پشتیبانی و مخالفت با کشف حجاب در ایران همچنان ادامه داره. پس از پایان جنگ جهانی دوم و پیش از انقلاب اسلامی در ایران، حجاب اجباری جای خود رو به حجاب اختیاری داد و پس از انقلاب بار دیگر پوشش حجاب اجباری شد. بشنویم گفتگویی که همکارم جان خاکزاد داشته با مهرنگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا، که آقای خاکزاد ابتدا از خانم کار پرسیده درباره دیدگاه‌های مثبت با کشف حجاب در ایران.
کسانی که معتقدند که این حرکت و این فرمان برای ایران سودهایی در بر داشته، همین الان هم مقایسه میکنند با مثلا عربستان سعودی و میگویند که اگر این اتفاق نیفتاده بود همچنان کشور ما مثل کشور عربستان سعودی زنانش در مضیقه بودند و حتی برای حق رانندگی مجبور بودند که هزینه های سنگین بپردازند. و از نگاه مثبت باید گفت که هرچند که واکنش های زیادی وجود داشت بر ضدش، ولی نوعی اعتماد به نفس در بخشی از زنان کشور به وجود آورد. ابتدا اینها تعدادشون زیاد نبود، ولی به تدریج تعدادشون زیاد شد و نسل های دیگری به دنیا آمدند. و به طور کلی در مدت 20 سالی که رضا شاه حکومت میکرد و پس از فرمان کشف حجاب، این اعتماد به نسل نسل در نسل منتقل شد در زنان ایرانی، به طوری که اون جمعیت بزرگ زنان بی‌حجاب و شاغل و تحصیل کرده و فعال در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی دوران شاه رو ما مدیون اون حرکت هستیم، هرچند که اون حرکت پیامدهای بسیار خشونتباری هم داشت.
خانم کار، حالا نگاهی بیاندازیم به اون کسانی که از فرمان کشف حجاب در 70 سال پیش انتقاد میکنه، حتی به شدت انتقاد میکنه.
خب بله، اونها هم میشه گفت که مبانی منطقی خودشون رو دارند و از یک نظر اونها هم درست میگویند و معتقد هستند که هر چه با زور و اجبار بر مردمی تحمیل بشه ممکنه که عکس العمل زورمندانه کاملا در تعارض با خودش داشته باشه و اعتقاد دارند حجاب اجباری بعد از 22 بهمن 1357 میتونه بدترین پیامدی باشه از اون کشف حجاب اجباری. ولی اون چه مسلمه در کشورهای مسلمان، اگر که وضعیت به گونه ای نباشه که حکومت کمک کنه به زنها برای اینکه وارد عرصه های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی بشن و بخواد با تأکید بر حجاب اجباری دست و پاگیر اونها بشه، طبیعتاً اون رشدی هم که انتظار میره برای زنان اتفاق بیفته و کاملاً با حقوق انسانی اونها ارتباط برقرار بکنه امکان تحقق پیدا نمی کنه. به هر حال یک موضوعی است که از دو جنبه میشه بهش نگاه کرد، ولی بهترین حالت این است که بگوییم که حجاب اختیاری است و هر کس که میخواد میتونه حجاب داشته باشه و هر کس که میخواد میتونه حجاب نداشته باشه. ولی یادمون باشه که در زمان رضا شاه اگر یک چنین حق اختیاری مطرح میشد اساساً امکان نداشت که زنانی خطر بکنند و بگن که خب اگر اختیاری من میخوام بی حجاب باشم و وارد جامعه بشم، حتما مورد آزار و اذیت و سرکوب اون جماعتی قرار میگرفت که معتقد هستند بی حجابی فحشاست.
خانم کار، اجازه بدید برگردیم به امروز. در سال 1394 خورشیدی هستیم و سوی دیگه روزهای نخستین سال 2016 میلادی رو داریم پشت سر میگذاریم. خانم کار، نگاهی بیاندازیم به کشورهای اسلامی. در حال حاضر به نظر شما کشورهای اسلامی در رابطه با حجاب چه نوع برخوردی دارند؟
من تا اونجایی که اطلاع دارم و سفر کردم، غیر از عربستان سعودی بیشتر کشورها حجاب درش یک موضوع اختیاری و ایمانیه. به همین دلیل هم اونای هم که حجاب دارن میتونن شکلای مختلفی از مثلا روسری رو روی سرشون داشته باشن که ابدا شباهتی نداره با اون الگوی حجاب اجباری که آقایون در ایران بر ما تحمیل کردن.
گفتگوی همکارم جان خاکزاد رو میشنیدید با مهرنگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا، پیرامون 70مین سالگرد کشف حجاب در ایران. و این گفتگو ما رو میرسونه به نیمه این مجله نیمه شب. دعوت میکنم همراه ما بمانید، 30 دقیقه دیگر از این مجله باقی است.
رادیو فردا گوش میکنید و به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه از آغاز روز جمعه 18 دی ماه 1394 در ایران گذشته، در پراگ پایتخت جمهوری چک، جایی که صدای رادیو فردا رو از اون میشنوید، 10 شب است. سپاسگزاریم از شمایی که از آغاز این مجله نیمه شب همراه ما بودید و سلام میکنیم به شمایی که احتمالاً هم اکنون به جمع ما پیوستید. این مجله 30 دقیقه دیگر ادامه داره. در ادامه شنونده گزارش‌های متنوع دیگری خواهید بود از جهان ورزش و موسیقی، همچنین شنونده برنامه هفتگی چارکنج خواهید بود. اما پیش از همه اینها بار دیگر مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین اخبار ایران و جهان با همکارم جمشید زند.
با سلام مجدد. وزارت خارجه دولت قانونی یمن نماینده کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل را عنصر نامطلوب اعلام کرد. یکی از نمایندگان دولت قانونی یمن که برخی از وزرای آن در عدن مستقر شدند، این نماینده سازمان ملل را غیرحرفه‌ای و بیانیه‌های ساده شده از طرف وی را غیر منصفانه خوانده است. در ماه‌های اخیر سازمان ملل از هر دو طرف درگیر در جنگ داخلی یمن به خاطر هدف قرار دادن غیرنظامیان شدیداً انتقاد کرده است. دولت قانونی یمن به رهبری عبدالرب منصور هادی از طرف عربستان حمایت می شود و حوثی‌های آن کشور که در صنعا پایتخت مستقر شدند مورد حمایت ایران هستند. سربازان اسرائیلی 3 فلسطینی را که قصد داشتند با چاقو به آنها حمله کنند کشتند. این حادثه در کرانه غربی به وقوع پیوست و وزارت بهداشت تشکیلات خردگردان فلسطینی هم مرگ این 3 نفر را تایید کرده است. ارتش اسرائیل با صدور بیانیه از خونسازی این حمله و شلیک به 3 مهاجم فلسطینی خبر داده است. در 4 ماه گذشته و با شدت یافتن حملات فردی به سربازان و شهروندان غیر نظامی اسرائیل، تاکنون 136 فلسطینی، 20 اسرائیلی و 1 شهروند آمریکا کشته شدند. 1 مهاجم مسلح در پاریس روز پنجشنبه به ضرب گلوله ماموران پلیس کشته شد. به گفته مقام های فرانسه، یک مرد مسلح به چاقو در حالی که فریاد الله اکبر سر داده بود، در تلاش بود وارد یک پاسگاه پلیس در شمال پاریس شود. به گزارش خبرگزاری های بین المللی، فرد مهاجم 1 جلیقه انفجاری قلابی نیز بر تن داشت. این حادثه در سالگرد حملات شبه نظامیان وابسته به القاعده به دفتر نشریه شارلی ابدو در پاریس رخ داد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل خواستار برنامه‌ریزی طولانی مدت تمام کشورهای عضو برای مقابله با افراطی‌گری خشونت‌آمیز شد. وی در گزارشی به مجمع عمومی سازمان ملل تأکید کرده است که گسترش سریع ایدئولوژی‌های افراطی خشونت‌آمیز در نقاط مختلف جهان به سطح هشدار دهنده رسیده است. بان کی مون از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است با تدوین طرح‌های ملی برای جلوگیری از تنش‌ها، ترغیب گفتگو، احترام به حقوق بشر، حکومت قانون، سرمایه گذاری در آموزش و پرورش و اشتغال زایی تلاش کنند. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را که در آن نظارت بیشتر کنگره بر اجرای برجام پیش بینی شده است تصویب کرد. این طرح لغو تحریم‌های آمریکا علیه برخی از اشخاص و مؤسسات مالی را تا زمانی که عدم دست داشتن آنها در برنامه موشک‌های بالستیک ایران و عملیات تروریستی ثابت شود منع می‌کند. گفته می‌شود این طرح 50 شخص حقیقی و حقوقی را هدف قرار داده است. برخی از نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا که مخالف این طرح هستند، آن را قدمی دیگر از طرف جمهوری‌خواهان برای عدم اجرای برجام توصیف کرده‌اند. دموکرات‌ها می‌گویند این طرح شانس تصویب در صحن عللی مجلس نمایندگان را ندارد. و دولت ایران پس از جلسه فوق‌العاده هیئت دولت در روز پنجشنبه واردات کالاهای تولید عربستان سعودی یا از مبدأ این کشور را از همه مبادی ایران ممنوع اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی، این ممنوعیت شامل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز می شود.
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو می شنیدید از همکارم جمشید زند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
فدراسیون فوتبال عربستان روز پنجشنبه اعلام کرد که هیچ یک از تیم‌های فوتبال این کشور در ایران حضور نخواهند یافت. مقامات فدراسیون عربستان به دلیل آنچه که عدم امنیت در ورزشگاه‌های ایران برای بازیکنان فوتبال این کشور خواندند، از کنفدراسیون فوتبال آسیا خواستند که بازی با تیم‌های ایرانی در زمینی بی‌طرف برگزار کند. بشنویم بیشتر از همکارم رضا جمالی.
در حالی که در اساسنامه‌های فدراسیون جهانی و کنفدراسیون‌های فوتبال جهان کشورها از سیاسی کردن ورزش منع شدند، اینک در ادامه تنش سیاسی بین ایران و عربستان سعودی، این بحران به حوزه ورزشی میان دو کشور نیز سرایت کرده و گزارش‌ها حاکی است که مقامات فوتبال عربستان چند روزی است که می‌گویند تیم‌های فوتبالی این کشور در تمامی رده‌های سنی حاضر نیستند در ایران بازی کنند. به گفته مقامات فوتبال عربستان، ایران برای ورزشکاران این کشور امن نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حالا امارات متحده عربی هم با سعودی ها یک صدا شده و آنها هم میگویند که ایران برای تیم‌های فوتبالی این کشور امن نیست. بر پایه همین گزارش، یوسف سرکال، رئیس فدراسیون فوتبال امارات میگوید نباید در مرحله انتخابی جام جهانی و یا مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا با ایرانی‌ها هم گروه شویم. این مقام اماراتی پیشنهاد داده که ایران از گروه بندی فوتبال غرب آسیا حذف شود و به شرق آسیا منتقل شود. روز پنجشنبه نیز مسئول کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال عربستان نیز اعلام کرد که با توجه به قطع روابط دیپلماتیک با ایران، به هیچ ورزشکاری از ایران روادید ورود به عربستان داده نمی شود. این مقام ورزشی عربستان هم بازی با تیم‌های ورزشی ایران را در کشوری بی‌طرف پیشنهاد داده است. امیر خسروجردی، روزنامه نگار ورزشی ساکن لندن، در ارزیابی رأی کنفدراسیون فوتبال آسیا و یا فدراسیون جهانی فوتبال در ارتباط با تنش ورزشی به وجود آمده بین ایران و عربستان معتقد است
بعد از اون اتفاقی که برای سفارت و کنسولگری عربستان در ایران افتاد، AFC و فیفا قوانین خاص خودشونو دارن. در اساسنامه فیفا آمده که ورزش از سیاست جداست و مسائل سیاسی جایی در ورزش نداره. خب الان عربستان میگه که ایران امن نیست، امارات ایران امنیت، ایران هم میتونه بگه که اصلا عربستان و امارات امن نیست، ما نمیریم بازی بکنیم. قرعه‌کشی لیگ قهرمانان آسیا انجام شد، اصلا اگه قرار باشه اتفاق بیفته همه چی باید زیر رو بشه. من فکر نمی کنم اتفاق بیفته.
در حالی که به گفته یوسف سرکال، رئیس فدراسیون فوتبال امارات متحده عربی، فدراسیون کشورهای عربی حوزه خلیج فارس قرار است صدای واحدی را درباره تحریم بازی‌های فوتبال در ایران را تدارک ببینند، هوشنگ نصیرزاده، کارشناس حقوقی فدراسیون فوتبال ایران، در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی این دست اقدامات را هیجانی توصیف می‌کند.
مسئول برگزاری مسابقات در عرف بین‌المللی فوتبال که کنفدراسیون فوتبال آسیا است، مسئول و تعیین کننده میزبانی مسابقات و یکی از طرفین نمیتونه بی دلیل امنیت یک تشکیلاتی را زیر سوال ببره. بعد از اینکه حالا ارتباط قطع شده و ممکنه روابط دیپلماتیک ما مشکل داشته باشیم، احتمالاً حالا در مورد این موضوع تصمیم گیری می‌کنن، ولی اینکه بخوان کشور ما رو از دور مسابقات خارج بکنن یا اینکه کشور ما رو یک کشور ناامن جزا بدن بیشتر به شوخی شبیه.
تا دو ماه آینده در چارچوب لیگ قهرمانان فوتبال آسیا قرار است تیم‌های باشگاهی ایران با عربستان، امارات و قطر در گروه‌های مختلف بازی کند. همزمان قرار است بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه در آسیا برگزار شود و احتمال رویارویی تیم ملی فوتبال ایران با یکی از تیم‌های عربی ناراضی از بازی در ایران زیاد است.
گزارش همکارم رضا جمالی رو میشنیدید.
الو، رادیو فردا. آیا آقای
خروج نیروهای آمریکایی از عراق؟
آنها برای ما خیلی کمک کردن نمی‌خوان.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
امروز جمعه 8 ماه ژانویه 82 سال روز تولد الویس آرون پریسلی، مردی که همه مرزهای ثروت و شهرت و به ویژه محبوبیت رو در کوتاه زمانی در نوردید، بیش از 45 ترانه خواند و 33 فیلم سینمایی بازی کرد. او در پایان عمر نسبتاً کوتاهش با اضافه وزن دست و پنجه نرم می‌کرد و درگیر بیماری شد. الویس پریسلی را اسطوره موسیقی قرن 20 لقب دادند. الهی روان شاد گزارش می‌دهد.
baby, let me be your love and teddy bear. Put a chain around my neck and lead me anywhere. Let me be,
oh, let him be your
own teddy bear.
جوانی با چهره‌ای جذاب، موهای پرپشت سیاه به عقب شانه شده که در آغاز کار در بالای سرش کاکل مانند بود، گیتار به دست و رقصان در حالی که روی نوک پنجه‌های پایش به سبک رقص تویست می‌ایستاد و با ترانه‌هایی که مو بر تن پدر و مادر طرفدارانش راست می‌کرد، می‌لغزید و می‌لغزاند، با راک اند رول یا همان به جنبان و به چرخان دنیا و دنیای موسیقی را در ضمن جنباندن با نواهای جدید آشنا کرد. جوان آن روز اگر زنده بود امروز 80 ساله می شد، اما طرفداران افراطیش مرگ او را هنوز که هنوز است باور ندارند. اگر شباهتی میان او با یک نفر دیگر پیدا شود، موضوع به خبر دست اول خبرگزاری های آمریکا بدل می شود. همه از او به عنوان کینگ یا پادشاه یا در ایران سلطان یاد کرده و می کنند. بسیاری با پوشیدن لباس‌های مشابه با لباس‌های او نان می‌خورند. خیلی‌ها مایلند به وسیله افراد ملبس به لباس کینگ یا همان الویس پریسلی عقد شوند و در لاس وگاس در آمریکا این یک سنت پردرآمد است. الویس پریسلی، نوجوانی که در شهر منفیس در مدرسه‌اش در هیچ درسی به جز موسیقی رفوزه نمی‌شد و حتی نوت‌ها را نمی‌شناخت، در یک رقابت موسیقیایی در سال آخر دبیرستان شرکت کرد و همه را به حیرت واداشت. او با موسیقی بسیار آشنا بود، اما نه از طریق متدهای کلاسیک. رقابت در دبیرستان اولین تجربه غیرحرفه‌ای موفق او بود. در سال 1954 میلادی در یک پارک در شهر منفیس، الویس اولین اجرای حرفه‌ایش را انجام داد و همان شد مایه آغاز شهرتش، چیزی که در نهایت به جنون پریسلی بدل شد و طرفداران اغلب دخترش لباسهای او را بر تنش تکه تکه می کردند و دست کشیدن به کادیلاکش به نوعی تبرک بدل شده بود. الویس به دوستانش گفته بود که البته پول این چیزها را خودشان دادند، خوب بگذار ببرند. باربارا لی، هنرپیشه پیشین هالیوود و یکی از زنانی که رابطه عاطفی با الویس داشت، درباره او گفته است:
I think that he just had a wonderful spirit that will live forever.
من فکر می‌کنم الویس روحیه فوق‌العاده‌ای داشت که همیشه زنده خواهد ماند. در کنار داشتن زیباترین صدا، مهربان هم بود. حتی امروز هم سخته که با صداش رقابت کنند. الویس یک جادو بود. همه چیزش جادویی بود.
He was magic. Everything about him was magic.
Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you.
موسیقی الویس بر بسیار از خوانندگان، نوازندگان و آهنگسازان پس از او تأثیر بسزایی داشته است. کلیف ریچارد، خواننده کهنه‌کار آمریکایی، از الویس میگوید:
For me, Elvis was the beginning of rock and roll. He is the one that became the prototype.
برای من الویس روی راک اند رول بوده، کسی که به نسخه اصلی بدل شده. من همیشه گفتم که اگر الویس نبود، کلیف ریچارد هم نبود. اصلا فکر می‌کنم بیتلز هم نمی بود. فکر کنم راک اند رول بود، اما شکل دیگه‌ای داشت. برای من الویس سلطان بوده. همه چیز اون به ما یاد داده. وقتی جوان بودیم، هزاران نفر دوست داشتیم الویس باشیم.
And there were thousands of us when we were very young who wanted to grow up and be Elvis.
الویس در سال 1967 میلادی با دختر زیبایی به نام پریسلا ازدواج کرد. یک سال بعد تنها ثمره زندگی آنها لیسا مری به دنیا آمد و 5 سال پس از تولد او الویس و پریسلا از هم جدا شدند. الویس پریسلی در 16 ماه اوت سال 1977 در 42 سالگی درگذشت که به علت استفاده نامعقول داروهای تجویز شده برایش بود. پیکر او در حمام خانه‌اش در منفیس پیدا شد. آرامگاه او در گورستانی در منفیس همچنان یکی از اماکن محبوب برای بازدید کنندگان است. مرگ او نه تنها از فروش آثارش کم نکرد که بر آن به شدت افزود.
همکارم الهی روانشاد نگاهی داشت به زندگی الویس پریسلی.
جامعه
جامعه یه طور من می‌سازم
تا
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره.
جمعه های هر هفته همراه رادیو فردا باشید با مجله هفتگی.